أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأهل الله. اللهم الدائم على أعدائك من أعداء الله ولا يوم يبقى الله فلا يهب لي كمالا يدفع عن غيك لأن الأبصار قلوبنا بضيائها بنهايتك حتى تفرغ أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العدم وتصير أرواحنا معرفة ليس بالسر. بخصوص أفكار الشمسية تعریف علم مباحثی رو عرض کردیم، همون رو اگر بر مصداق دانش اصول تطبیق بدیم زمینه فراهم میشود که تعریف مطلوب رو ارسال کنیم، تعریف مطلوب رو ارائه کنیم. جمع‌بندی مباحث این می‌شود که اگر تعریف مطلوب علم اصول رو و همچنین تعریف علم اصول مطلوب رو بخواهیم ارائه کنیم، باید شروط سگانه جهت‌بندی جامعیت و مانعیت رو با نظر داشته مؤلفه ها و عناصر رکنی این علم و با توجه به این که علم اصول همکنون چه هست و چه نیست در مقام تعریف تسیم و نیز این که علم اصول چه نباید باشد و چه باید باشد. اگر اجمالاً بخواهیم نسبت به این مقدمات و نکات که عرض شد نگاهی داشته باشیم به اصول فعلی، البته ما فرضمون بر این است که تعریف پسینی ارائه میکنیم، اصول کنونی محقق رو داریم مطرح میکنیم. در قبال این پرسش که اصول فقه راجع رایج چه هست و چه نیست، می توان نکات زیر رو در باره دانش مطرح کرد.
باید تعریف
خدا علاقه پسینی هم؟ ما باید تعریف پسینی ارائه کنیم در حال حاضر. بعد عرض میکنیم تعریف که ما ارائه کردیم میتواند یک تعریف ایدئال و پیشینی هم قلمداد بشه. چند جهت اصول فقه فعلی میتونیم مورد توضیح قرار بگیریم. چون گفتیم ما بگیم اصول فقه کنونی چه هست و چه نیست. چه هست از جهات مختلف، از نظر موضوع، از نظر مسائل، از نظر قلمرو، از نظر غایت، از نظر منهج، از نظر هویت معرفتی، از این جهات اصول فقه کنونی چه هست و احیانا چه نیست، تا بتوانیم همین اصول فقه محقق رو تعریف کنیم. در این حال که ما داریم جهت رو در نظر میگیم که چه هست و وضع محقق رو میخواییم توصیف کنیم، ملاحظه میکنید مؤلفه ها و عناصر رکنی رو هم در مد نظر داریم و میخواییم این رو در وضعیت کنونیشون بیان کنیم. و طبعا اگر تعریف ارائه شد جامع و مانع هم باید باشه. از لحاظ موضوع هرچند بحث خواهیم کرد، فعلا به مسابه اصل موضوعی از مورد پذیری، موضوع نزول مناهج تحصیل حجت در قلمرو شریعت و تکلیف و طاعت، انواع عناوینی که برای موضوع وجود گفتن به نظر ما مخدوشه و از بیان موضوع دانش اصول کفایت نمی کنه. علم اصول حول محور مناهج تحصیل حجت در قلمرو شریعت بحث می کنه. گرانیگاه موضوعی این علم در حقیقت این است که ما بتوانیم تحصیل حجت کنیم در قلمرو شریعت، ولی خب حجت معنای عام می دارد. الحجه ما یسه و ان یختج به علن غیر، حجت اون چیزی قابلیت داره که با اون تمسک کنیم در مقام محاجه با غیر. حالا یه وقت ما احتجاج میکنیم به چیزی که کاشف واقع هم هست، حالا واقع تکوینی یا واقع تشریعی، حجت ما کاشف است، یا به چیزی احتجاج میکنیم که کاشف تام نیست، دست کم کشف ناقص داره. ممکنه به چیزی توسط کنیم که کاشفیت نداره، علم‌آور نیست اما علمی هست، از طریق علمی معلوم شده که تکلیف ما در این ظرف همین است، باید اصل جاری کنیم. اصول عملیه هرگز کاشف نیستن، اصول علمیه نیستن، اصول عملیه اصل نظری نیستن که توقع کنیم واقع تشریعی رو برای ما کشف کنن، بلکه اصل عملی هم و ما رو از تحیر باید خارج کنن. در مقام شک ما از حال تحیر خارج شیم بس، ولی ظرف تکلیف در اون شرایط همین رو احتضا میکنه و ما میتونیم در مقابل مولا احتجاج کنیم که چرا اصل برای اجاری کردیم. و به لحاظ تعبیر و فراگیری تعبیر شاید بشود گفت همین از کار اصول که مناهج تحصیل حجت برای مکلفین تولید کنه، این کار علم اصوله. پس موضوعش مناهج تحصیل حجت خواهد. هرچند به این مسائل علم اصول، البته مسئله رو به موقعش بحث ممکنه بکنیم که با چهار نوع تعریف داریم از مسئله، اما اجمالا اون چی که اکنون مسائل علم اصول قلم داد می شوند بخشای از اون البته خارج از تولید مناهج است به صورت استطرادی و احیانا به صورت شاید خارج از موضوع و غیر ضرور مطرح شده باشه، ولی مسائل اصلی تشکیل دهنده دانش اصول اگه بخواییم به لحاظ و از زاویه معرفت شناختی بررسی کنیم و به اصطلاح ماهیت معرفت شناختی این اصول رو نگاه کنیم، پاریش مناهج استکشاف و استظهار هست، پاری از اونچ از مناهجی که تولید می شود عقلیست، فطریست و قدرت استکشاف داره، واقع تشریعی رو کشف میکنه. پاری دیگر استظهاریست، ما مطمئن نیستیم واقع رو کشف کرده باشد ولی به هر حال مستند و نسته، مستند به اصطلاح به متن است. حالا متن در درجه در اصطلاح رایج امروز نس که میگم یعنی متن یعنی عبارت، در اصطلاح اصول ما نس اون عبارتی است که قابل حمل بر معنای غیر معنای مورد نظر نیست. از هر داریم، ظاهر داریم، در واقع نس در ردیف انواع متون و عبارات از نظر درجه دلالت قرار میگه که بالاترین درجه دلالت رو داره. ولی زاگاهی ما نس رو به اون معنای رایج امروز به کار میبریم حسب مورد، گاهی هم توجه داریم که به اون معنای که در اصول مصطلحه. در این صورت طبعا وقتی میگیم نس که در مقابل ازهر و ظاهر و امثال اینها به کار بره،
استظهار
یعنی اظهار معنا رو سعی میکنه بیان کنه، بیشتر استفسار از تفسیره. اکتشاف به عقل است، استکشاف و اکتشاف از اون ادله‌ای هستند یا مناهجی هستند که با منبع عقل و فطرت پدید میان، و استظهار متکی به متن بناست که از متن استظهار کنیم. که متن نص است، استظهار ما هم درسته و فهم ما به واقع ثابت میکنه، میشه استکشاف نه. ولی گاهی ممکنه ما استظهار از متن میکنیم، ماییم و متن چیزی از متن میفهمیم ولی بسا خطا کرده باشیم. این است که در واقع ما به ظهور تمسک میکنیم، کارمون استظهار است، تمسک به ظهور است. و تحصیل امتیاز، وقتی اصول عملیه رو احیانا پیدا میکنیم، به اصطلاح استنباط میکنیم و کار میخوام ببندیم، این تحصیل انقیاد است. در واقع در مجموع ما به دو بخش کلان میتونیم بگیم مباحث اصول و مسائل اصولی تقسیم میشن در یک تقسیم بندی کلان. البته پاره از اونها مناهج استکشاف و استظهار هم و دلیل اجتهادی هم، پاره دیگر قواعد انقیاد هستن و کشف در اونها مطرح نیست. از نظر غایت هم کما بیش دیگه روشنه دیگه، بناست که مناهج رو استنباط کنه و همین مناهج استکشافی، استظهاری و انقیادی رو به اصطلاح به دست ما بدهد. غایت اصول هم همین است، روشنه. گرچه در قسمتی از دانش اصول به بحثایی از مسائل غیر مسئله ای هم مثل بعض از موارد اینها پرداخته میشه. از نظر قلم رو دو فرض و دو نظریه در قلم رو به کاربردی اصول مطرح شده. برخی گفتند که دانش اصول دانش استنباط همه دین است، مثل مرحوم محقق اصفهانی یعنی محمد تقی تهرانی صاحب هدایت المسترشدین و برادر او محمد حسین تهرانی اصفهانی که صاحب فصول معروف هست. این دو بزرگوار صریحا میگویند که علم اصول دانش استنباط تمام دین است. ولی نظر مشهور که حتما با مشهوره این است که دانش اصول همون گونه که از نامش پیداست اصول الفقه هست، فقه مصطلح، نه اصول فقه مطلق، فهم مطلق دین، فهم همه دین. قلمرو هم معلوم شود مناهج اکتشاف و استظهار و انقیاد در قلمرو شریعت. این طبعاً قلمرو اصول فقه. از زاویه روش هم تک روشی نیست اصول، چون منابعش متنوع، منبع عقل داره، منبع کتاب هست، سنت هست و به هر حال اجماع هست در فقه. چون منابع متنوع معلومه که باید از روش های مختلف این منابع تولید شده باشه، این حجت این منابع اثبات شده باشه، قواعد برآمده از این منابع تنظیم شده باشه و احیانا در اختیار فقه برای کار بستن قرار گرفته باشه. معلومه وقتی ما مسئله رو از عقل استنباط میکنیم با روشی، اگر از فطرت به روش دیگر، اگر از کتاب به شیوه دیگر. پس بنابراین از نظر منهج تک منهج و تک ساحت نیست، اصول چند روشی است بر حسب تنوع موادی که مسائل اصول از اونها به دست میاد، بر حسب تنوع موادی تصدیقی فرا مسئله ای و به تبع تنوع باز منابع که مسائل از اونها تولید بشود، به تناسب مسائل که باز متنوع بود دیدیم، اصول دانشی چند روش رو کردی است، دانش و علم تک رو کردی و تک ساحتی نیست.
تک
مثل فلسفه که فقط از روش عقلی استفاده میکنه، و بعضی دانش ها مثل کلام هم میکنه، هم از عقل استفاده میکنه، هم از نقل استفاده میکنه، هم از فطرت، هم از علم، گاهی برای دفاع در قبال شبهه‌ای یا پاسخ به پرسشی کلام از روش عقل و داده های روش علم و داده های علم استفاده میکنه، و شواهدی از یافته های دانشمندان به معنای امروزینش ارائه میکنه تا یه عقیده رو اثبات کنه، یک شبهه رو دفع کنه. اصول هم اینجوریست. از نظر هویت معرفتی اون که دانش اصول، در هویت معرفتی ما مباحثی از یه قبیل که آیا این دانش عقلانی محض است یا نقلانی محض است، عقلایی است یا طرز دیگر است، بحث میکنیم. از علوم حقیقی است یا علوم اعتباری است، بحث میشه. آیا از علوم قطعی است، از علوم ظنی است، بحث میشه. از علوم نظری، از علوم عملی، در دسته علوم دینی قرار میگیره است یا یک علم سکولار هست، معرفت درجه یک، معرفت درجه دو، اینجور بحثا رو ما اسمش رو داشتیم هویت معرفتی دانش. از این زاویه هم به علم اصول نگاه کنیم، دانش اصول وضعیت متنوعی طبعا داره، لذا مناهج و قواعدی رو که تولید میکنه و مورد بحث قرار میده گاه عقلی هستن، گاه فطری هستن، گاه نقلی هستن، گاه اوهلایی هستن، اوهلایی عرفی هستن. از یک تنوع بسیاری برخوردار هست، لحاظا از لحاظ هویت معرفتی نیست دانش اصول یک هویت چند پارچه داره. به اقتضای تنوع موضوعات مورد بحث که مناهج و قواعد هستن، چون مناهج و قواعد هم عقلی در اصول مورد بحث قرار میگیره، هم نقلی مورد بحث قرار میگیره، هم عقلایی مورد بحث قرار میگیره، این علم نمیتواند در ردیف یک قسم از انواع علوم حقیقی و اعتباری قرار بگیره، چرا که هم از مسائل حقیقی احیانا ممکنه دارای نفس الامر خارجی و تکوینی بحث کنه در مقام بحث البته، و هم از مسائل کاملا اعتباری. لحاظا شاید بهترین نظر به جای اینکه بگیم علم اصول در زمره علوم حقیقی قرار دارد فقط یا در اداد علوم اعتباری قرار داره، هم نوا بشدیم با یکی از آراء استمام که فرمودن علم اصول علم حقیقی اعتباری است، از تنوع برخورداری معرفت. باز از این جهت که آیا این مثل علوم حقیقیه، مثل فلسفه، از زمره علومی است که همه داده های او یقینی قطعیه یا برخی از اونها ظنی است؟ پاره از علوم گفته می شود که این داده ها و یافته هاش همه ظنی. امروز مشهور فلاسفه علم در جهان غرب این است که همه علوم داده هاشون ظنی است، با علم قطعی ثابت نداریم اصلا. علم قطعی ضروری ثابت دائمی نداریم و از درونها فلسفه هم حتی با اینکه علم حقیقی است و صفت محقیقی، صفت مسائل محقیقی هاست، ضروری باشد، ثابت باشد، دائمی باشد، قطعی باشد، اینا بزرگ چارگانه مسائل علم حقیقی است. میگن حتی فلسفه هم چنین نیست و یه نوع استقرایی به مسئله نگاه میکنم، میگن ببین فلاسفه آراء مختلفی دارن، کدوم درسته؟ تبدل رأی که در یک فیلسوف به وجود میاد، بالاخره رأی اولش درسته، رأی دومش درسته، و در مجموع نظریه های مختلفی را البته در تبیین ماهیت معرفتی مسائل و قضایای دانش ها مطرح کردن. سابق گفته شد علم آن است که قانون شده باشد، واقع کشف شده و به مسابقه قانون ثابت در اختیار ماست و هر اون چیزی که چنین ثباتی رو به دست آورده باشد می شود علم، و این هنوز علم نیست. ولی بعدها آمدن گفتن که علم آن است که تأیید پذیر باشد، همونقدر که تأیید پذیر باشه بشه از شواهدی اقامه کرد بر صحت آن، این علم است، ولو در واقع و نفس الامر خطا باشه و بعد کاشف به عمل بیاد که احیانا خطا بود. و رفته رفته آمدن گفتن که پوپر اومد گفت که اصولا علم ابطال پذیر، علم آن است که ابطال پذیر است. به هر حال یک شکاکیت تام بر حوزه فلسفه علم امروز حاکمه. این که به هر حال علوم چه داده هایی دارن، تفاوت هایی هست در حوزه علوم انسانی، خیلی جدیتر میگویند داده های علوم انسانی زن نیست، میگن مثل علوم پایه نیست که یافته ها قطعی باشه و همه متفق الرأی باشن در مسائل آن. در علوم انسانی چون نظریه نمیتوان به قضایا و قیاسات به اصطلاح یقینی دست یافت. حالا علم اصول از چه دسته ایست؟ گفتیم که برخی
از خطو میشون انتظار کشتون
دیگه؟ بالاخره بشر در هر حال خطا میتونه بکنه، اما خب خیلی فرق میکنه فلسفه که برهانی است و نسبت بین اجزای قضایای اون از کردیم ضروریه و ثابته و قطعیه و دائمیه، تا اون علومی که طریقش اونجورا زن نیست، فلسفه طریقش و عدلش قطعیست، اما علوم انسانی عموماً زن نیست. به هر حال مخصوصا علوم انسانی رائج محصول تجربه است و تجربه بسیار لغزنده است، تجربه هرگز یقین آور نیست. این است که علوم طبعا متفاوت هست. در اصول ما میگیم برخی مناهج قواعد مورد سرون به لحاظ دلیلیت و دلالت قطعی و برخی دیگر زنی هست. به لحاظ دلیلیت که دلائلی که او رو دلیل میکنه، به لحاظ دلالت اینکه این دلیل قرار میگه برای قواعد، برای فروع فقهی. در هر دو مقام، یعنی در حجیت، دلیلیت و حجیتش، و در دلالت و به اصطلاح کاربردش، برخی قطعی هستند و برخی ظنی هستند. پس آمیزه ای از قضایا و قیاسات قطعی و ظنی است. به لحاظ دینی و سکولار بودن، اصول در شمار علوم دینی قدسی قرار میگیره قطعا، و اگر بارها عرض کردیم در عالم اسلام علمی نباشد جز اصول، علم به اصطلاح قومی و اسلامی نباشد و یا یکی یک علم به عنوان علم اسلامی قلم داد چه این موصول است از جهات مختلف. البته خب اینطور نیست، فقه ما علم اسلامی محضه به طبع اصول، تفسیر ما همچنین. به هر حال اصول یافته و ساخته و پرداخته مسلمی، علمای اسلامی دانش اصول رو بنا نهادند و مایه ها و پایه های اصلی اون رو از حضرت صادقین علیه السلام اخذ کردن. به این جهت هم بومیست هم دینیست. و از جهت دیگر عالی و مطلوب بالعرض است، نه عالی و مطلوب بالاصاله. به هر حال از نظر معرفتی فلسفه عالی است و مطلوب بالاصاله است، فهم حقایق هستی اصالتا ارزشمند است و کار فلسفه این میخواد حقایق هستی رو کشف کنه، هستی شناسی میکنه و کمویش معرفت شناسی میکنه. و از علوم عالی است، از علوم مقصد است، دانش هایی به او خدمت میدهند، خدمت میرسانند به سمنته و احیانا حتی بعضی یافته های حسی. در باب اصول هم عرض کنیم که اصول برعکس علم عالی و ابزاری است، ابزار فقه است. اگر بنا نبود ما موظف باشیم به استکشاف و استظهار شریعت و تحصیل حجت و تحصیل امتیاز در قبال رب، هرگز سراغ اصول نمی رفتیم. بلیزا علم عالی و مطلوب الارض است. علم اصول معرف از جنس و در اعداد علوم رو گفتیم به معرفت درجه، به معرفت درجه تو تقسیم میشن، چون به هر حال علوم معرفت هم در اعداد معرفت درجه یک هست. یعنی علم اصول معرفت به معرفت نیست، خود تولید و معرفت میکند و فلسفه علم اصول البته معرفت درجه دوست، چون علم به علم است. علم اصول علمیست که در فلسفه علم اصول ما به آن به علم اصول علم پیدا میکنیم، پس در زمره معرفت درجه یک قرار میگیره. این هم به لحاظ هویت معرفتی این داره.
از این موقع میتونیم بگیم چون از مسائل اصولی از این موضوع اصول میکنیم مسائل موضوعات فقهی رو تشخیص بدیم، از این باب معرفت و معرفت
نه این که میخواهیم معرفت پیدا کنیم روشیست برای این که به معرفت دست پیدا کنیم، غیر آن است که خودش معرفت درجه دوست، خودش معرفت به معرفت است. بله، با دانش اصول میخواییم بریم تو عرصه فقه احکام الهی رو کشف کنیم، ولی خود این علم به علم احکام نیست، علم به علم احکام نیست. فلسفه اصول علم به علم اصول است، علم لای دوم در واقع. معرفت در جوان است که موضوع معرفت خودش معرفت باشه، حالا ممکنه علم باشه، یعنی در واقع معرفت دستگاهوار باشه، ممکنه دانش مصطلح نباشه، مثلا وحی از بحث معرفتی داره، معرفت بخشه. علم به وحی خود علم به علم است، هرچند که همه بخش های وحی اون چیه ایها میشود علمیست. یه سلسله جهات دیگه هم هست که خوب مد نظر در مد نظر قرار بگیره در مقام تحلیل هویت و ماهیت دانش اصول. ولی ما عرض کردیم که علاوه بر جهات پیش گفته که شش محور رو تو اینجا عرض کردیم، به اصول از جهت موضوع، از جهت مسائل، از جهت غایت، از جهت قلمرو، از جهت منهج روش‌شناسی، از جهت هویت معرفتی و پاری نکات دیگر. و اینا نکاتی است که به جنبه های ساختاری عمدتا دانش اصول معطوف هست. از نظر هندسه و بافتار و معرفتی که دانش اصول در مجموع عناصر و اجزاء معرفتیش چه نسبتی به هم دیگر دارن، در فلسفه نسبت چون نسبت اعتنایی محض. چرا؟ چون تمام قضایای فلسفی برمیگردن به قضیه القضایا، امتناع اجتماعی نفسین به اعتبای نفسین. همه مباحث فلسفه میتونه به تحویل این قضیه القضایا بره. پس اعتنا دارن همگی بر یک گرانیگاه، ولذا ما در فلسفه مبناگرا هستیم. مبناگرا این و همه قضایا و قیاسات لاجرم و سرانجام منتهی شوند به یک قضیه. بعضی از علوم اینجوری نیستن که به صورت هرمی و هرم منشوروار باشن که یک قله یا یک گرانیگاه واحدی داشته باشن. فلسفه شبکه معرفتیش، بافتار معرفتیش هرم منشورواره، اما دانش اصول چنین نیست، بلکه دانش اصول به صورت شبکه‌ای شبکه‌سان مجموعه قضایاش به هم پیوند می‌خورند، به لحاظ عرضی و افقی، به لحاظ عمودی هم البته هر مسئله مترتب بر مسئله دیگره، و شاید بشود گفت که هرم شبکه‌سانه در واقع. و اون انسجامی رو که در علوم حقیقیه مانند فلسفه ما توقع داریم در مجموعه قضایا و قیاسات آن که همگی نسبت گفتیم ضروری، ثابت، دائمی، قطعی، یقینی احیانا دارن، در اینجا ما چون توقعی رو نمی داشته باشیم. اینجا ما با یک دانش کما بیش گفتیم چند پاره که تنوع منابع، تنوع مبادی، تنوع مسائل، تنوع ادله، تنوع روشی داره، نمیتونه به لحاظ معرفت شناختی از یک بافتار، یک دست، یکسان برخوردار باشه و احیانا منشورواره و هرمگونه و مبناگرایانه. لحاظا باید به یک انسجام کلواره اینجا قائل شیم. در نظریه معرفت شناختی در مقابل مبناگرایی نظریه های مثل کلنگاری و انسجامگرایی مطرح میشه. در مجموع فی جمله مجموع این مسائل با هم یک نسبت ترتیب و ترتبی منطقی دارن. برخی هسته، برخی حاشیه‌اند، برخی گرانیگاه و مقرن، برخی پیرامونند. نظر هندسه و افتار معرفتی در حد علوم حقیقی محض از انسجام سخت برخوردار نیست، هرچند دارای انسجام کلواره هست. این بحث به اصطلاح هویت معرفتی بود که بحث نکردیم، اون بحث هندسه معرفتی رو بحث کردیم. این بند حاوی هر دوست از وجه ساختار سوری هم فاقد حسن تعلیفه. این دانش اصول یک دانش خوشقواره نیست، یک دانش با یک اصطلاح هندسه سوری، این هندسه معرفتی بود که از درونی و معرفتی چه نسبتی به هم دارن، اما به لحاظ ساختار سوری و به اصطلاح تعلیف که در اصطلاح هست از یک حسن تعلیف مناسبی برخوردار نیست، به این معنا که برخی بخش ها فرق بهتر، برخی بخش ها لاغرتر، برخی متبرم و بس وسیع مورد بحث قرار گرفته، بسی بخشی گذرا و مروری بهش پرداخته شده، و در مجموع بخش بندی خیلی منسجمی نداره و یک پیچیدگی خاصی در بعد مواجهه با این علم انسان احساس میکنه. سرشفاف نیست، بخش های مختلف داره، هر بخشی بر هم مترتب هم و از ترتیب هم در کنار هم کمابیش بررسی منطق چین میشدن خب یک به اصطلاح منطقی در باطن اینها هست، یعنی ما اصول عملی رو در پایان کار پس از آن که یعنی اینجور فرض شده که دانش دین عمدتاً با کتاب سنت القا شده ابلاغ شده، پس باید ما بریم اول از قواعد بهره برداری از متون قدسی رو بحث کنیم، پس باید بخش الفاظ رو بحث کرد و عقل نیز حجت است، اما پس از کتاب و سنت نوبت به عقل میرسیم، پس بنابراین مستقل و تقلیه و امثال مباحث و امارات و اینا رو باید بحث کنیم. بعد اگر دستمون تهی بود، حالا بحث اجماع رو هم مطرح میکنن و این مطالب هم تقریبا ابوابی از اصول مورد توجه هست، و پس از آن اگر دستمون تهی بود از دلیل نقلی و عقلی و احیانا اجماع، باید بریم سراغ اصول عملیه، چون در مقام شکیم دلیل نداریم. برای یه منطقی در ذهن سلف بوده این چینه شبهدیل اومدن، ولی این منطق چندان معرفت شناسانه نیست، گوییم که میتونه
تو علم ریاضی دقت کنیم این ضرب و تقسیم و جمع و تفریق و اینها مثلا مقدمه است برای جزم و
بله
اینها به عنوان منطقی مقدمه برای مباحث بعدی،
بله روشن اونا رو عقلی هم در حال همینطوره، در فلسفه هم همین وضعیت هست و در فلسفه آشکارتر این وضعیت، ولی در اصول این حالت فل جمله یک باطنی هست، یعنی فرض بزرگان ما این بوده است که اگر ما مرتبه بندی کنیم میزان حجیت و مقدار به اصطلاح اعتماد و اتکاء به این منابع رو و این مناهج رو و این قواعد رو، باید این کتاب در صدر می نشینند، سنت از سوی باز طریق تشریع است، از دیگر سو اولین طریق تفسیر کتاب است و نبی بسا شارع باشد، به این معنی شارع هست، اما به این معنی که دین رو تشریع کنه، خب دین رو از ساحت الهی عکس می کنه و گویی که عقل از این جهت رتبه پایین‌تری دارد، ولو به حیث دیگری رتبتاً مقدم است، چرا که حجیت کتاب سنت در گرو عقل است، عقل است که کتاب رو حجت می‌کنه، چون که سنت رو کتاب حجت کرده است. این است که یک نگاه معرفت شناسانه هم بوده، نه این که این چینش فاقد یک نگاه معرفت شناختی است، چون که در خود اصول عملی مرحوم شیخ آمد یک تحلیل و یک تنظیم معرفت شناسانه کرد که در مواجهه با تکلیف مکلف یا حالت یقین دارد یا ظن دارد یا شک دارد، کاملا رفت معرفت شناسانه اصول عملی رو تنظیم کرد. بالاخره در باطن و در درون یک سیر و مسیر و ترتیب و ترتیب معرفت شناختی دیده شده، اما خب اون انسجامی که متوقع داریم از یک علم حقیقی محض از این دانش نمیتونیم توقع داشته باشیم، در چه وقتی در حوزه هویت معرفتی دانش از یک پارچگی برخوردار نبود، مثلا مبنی‌گرا نبود، به لحاظ هندسه معرفتی هم چنین خواهد بود، آثار جلو آشکار میشه، در حسن تعریف سوری هم باز موضوع خودشو نشون میده، البته حسن تعلیم بیشتر باز میگرده به مؤلفین و چه معرفت شناختی نداره، ما اون این بحثی که الان عرض کردیم مربوط میشه به بافتار معرفتی، ولی حسن تعلیم صورتبندی کتاب در واقع این که مؤلفان اصول چگونه سامان دادن، آیا بهترین وضع الان حاکم است، ممکنه کسی بنشین سازماندهی دیگری کنه، چون که بعضی بزرگان پیشنهاد دادن یا تغییراتی دادن، شیخ بهایی آمد کلن مبادی رو از مسائل جدا کرد، اول بارشون این کار انجامی و کمک کردن به حسن تعلیف است، مرحوم محقق اصفهانی آمد اصول علم نفس الحدیث رو نوشت که بخواد بگیم میشود ساختار دیگری داره و ساختاربندی های الگوهای ساختاربندی شناسانه دیگری که دیگران ارائه کردن. ما گفتیم حقیقی اعتباری است. اون که ابن سود علم حقیقی مخصوص شد اینو قبول نمی کنیم. که اعتباری هم اصلا باشه باز قابل دفاع است. آخرین از زمان هم که گذشت. همچنان آشکارا و به حد کافی بر مبانی و مبادی معرفتی نظری یک دست و منسجمی بنا نشده این دانش. این هم باز یک نقطه و جهتی است که مد نظر باشه. دیگه وارد تعریف به اصطلاح مطلوب خواهیم شد که این جلسه اصلا این تأمل بفرمید بر جلسه باید جدی تر. هو العلم الباحث عن المناهج العامة لتحصيل الحجة في نطاق الشريعة. وصلى الله على محمد.